anche di donna, però ogni sono tuo solo. Però Signore no.
خوب در این اربعین حدیث معرفتی که شبهای جمعه نقل می کردیم و با هم بحث می کردیم، می رسیم به حدیثی که المروی عن کشاف الحقائق الامام ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه. حدیث یه مقدار سنگینه، یعنی جلسات خصوصی تر میطلبه، مباحثش یه مقدار سنگینه چون مباحث توحیدیه. منتها چون بنای ما بر اینه که این اربعین حدیث رو شرح کنیم، حالا عرض میکنیم خدمت عزیزان دیگه تا ببینیم چه پیش میاد. امام صادق علیه السلام میفرماد ان الجمع بلا تفرقه زلله و تفرقه بدون الجمع تعطیل و الجمع بینهما توحید. آقا جان در زیرنویس این حدیث میفرماد این کلام کامل بیان توحید بر عرف اهل تحقیق یعنی عارفان بالله است. این کلامی که هست توحید عارفانه، که حالا توحید عارفان مگه با توحید دیگران فرق میکنه؟ بله، مردم عوام الناس از خدا فقط یه لفظی شنیده اند، نهایتش دو تا استدلال میکنن برای اثبات وجود خدا، که خدایی هست، خدایی از این عالم رو وجود آورده. اما خب این خدا چیه؟ چگونه است؟ به چه صورته؟ چه ارتباطی با ما داره؟ و و اون چیزهایی که حالا در زمینه توحید پیش میاد. میبینیم که نهایتش اینه که میگن حالا خدا رو نمیشه شناخت، فقط همین مقدار. عرفا هم میگن خدا رو نمیشه شناخت، اما بحث فرق میکنه. در مباحث توحید اینجا دیگه صحبت از اثبات وجود خدا نیست، صحبت از این که بخوایم خدا رو اثبات کنیم که خدایی وجود داره نیست. اینجا بحث از خود خداست، بحث از توحید خداونده، که در خود این توحید مشربهای مختلفی وجود داره. اون صافی ترین مشرب که مشرب قرآن و اهل بیت، مشرب عارفانه. همون جوری که میبینیم این حدیث کوتاه میفرماد این توحید عارفانه، یعنی همین عرفا عارفان اهل تحقیق بحث از توحید که میکنن خلاصش میشه این حدیث امام صادق که فرمود که جمع تفرقه و جمع و تنزیه از تنزیه و تشبیه است، که بحث آن را مصطفى در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم عنوان کرده ایم. در اون کتاب، کتابی دارن آقا جان به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم در مورد وحدت وجود، میدونید در قدیم اصلا اینو کفر میدونستن، وحدت وجود رو عوام ها، حالا خیلی از مراجع هم حتی کفر میدونستن. حضرت امام رو که نجس میدونستن، خود حضرت امام خودش میفرمود نوه من دست زده بود به لیوان آب، میگفتن این پدرش فلسفه درس میده نجسته، پدر بزرگش عارفان رو نجس میدونستن، چون نمیفهمیدن که اینا چی دارن میگن، متوجه بحث توحید اینها نمی شدن. الانم هر از گاهی شنیده میشه آهنگ هایی از کنارگوش ها، کسایی که به مشرب توحید نرسیده اند. جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه میگه در یه حالت مکاشفه‌ای رسیدم خدمت امام آقا موسی بن جعفر یا یکی از امام رضا، یکی از ائمه، میگه ایشون تو اون حال اونقدر اومد جلو به من نزدیک شد که من گرمای صورتش رو حس میکردم. بعد در گوش من گفت که وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، از اسرار ما اهل بیته. خاطر همینه که دیگران که با اسرار آشنایی ندارن اینا رو تکفیر میکنن، میگن اینا کافرن، در حالی که نمیفهمن اینا چی دارن میگن و اینا از همه موحدترن. حالا این حدیث رو باید یه جوری شرح کنیم که هم عزیزانی که قبلن بودن مباحث رو یه مقدار شنیدن دریافت کنن مطالبی، هم عزیزانی که تازه اومدن یا با مباحث توحیدی آشنایی ندارن. بحث از توحید و خداشناسی، مردم تصورشون از خدا یک موجودیه مثلا قوی تر از انسان و در پس هفت آسمان محتجبه، اونجا گرفته نشسته، حال نشسته وایستاده هر کاری میکنه، یه روزی این عالم رو درست کرده و وایستاده تا قیامت بشه پوست مردم بکنه. تصورشون بیشتر از این نیست از خدا. حالا یه مقدار علمی تر میگن شد، یعنی میگن خلق یه چیزه، خدا یه چیز دیگه است، همونجوری که من یه چیزم تو یه چیز دیگه ای هستی، خدا اینجوریه. در حالی که امام صادق اینجا میفرماد چی؟ میفرماد جمع بدون تفرقه زندقه است. زندقه یعنی کفر و الحاد، زندیق یعنی چی؟ یعنی کافر. حالا اصل کلمه زندقه و زندیق چیه؟ جناب ابن عربی میگه کلمه زندیق فارسیه، اصلش معرب شده رفته به عربی. میدونید کلام وقتی از غیر زبان عربی میاد به زبان عربی، عرب ها یه تغییری درش میدن، میگن این کلمه معربه. مثلا میگیم اوج، اوج یه کلمه هندیه، اوگ عرب، هندی ها میگن اوگ، اومده تو زبان عربی شده اوج، معرف شده اصطلاحا. یا مثلا میگیم هندسه، هندسه اصلش فارسیه، یعنی اندازه، اندازه‌ای که ما میگیم، این رفته به عربی شده هندسه. کلمه زندیق هم جناب ابن عربی میگه فارسیه، اصلش بوده زندین شد که شده زندیق. زندین یعنی کسی که بر دین زن باشه، کسی که بر دین زن باشه. و چون زن منظور از دین زن یعنی کسی که پیرو هوای نفسه، کافر و فاسق رو میگن. بعد این اصطلاح شده برای کسی که از دین خارج شده، زندقه یا زندیق به کسی که میگه از دین خارج شده. حالا میگه جمع بدون جدا کردن کفر، زندقه است. جمع بدون جدا کردن و تفرقه بدون جمع تعطیله، و جمع بین این دو، یعنی هم تفرقه هم جمع، این دوتا رو جمع کنی میشه توحید. کلام یه مقدار چیه؟ رمزآلوده دیگه. اینجا که فرمود تفرقه بدون جمع تعطیله، یعنی این که بگی خدا یه چیزیه یه بر، مردم یه بر، تفرقه یعنی جدایی، جدایی انداختی بین خالق و مخلوق، خدا یه چیز، خلق یه چیز دیگه. میگه این تعطیل خدا رو تعطیل کردی، تو خدا رو معطل کردی، خدا رو قلف زدی، خدا رو بستی. و رابطه خدا با خلق مثل رابطه خلق با خلق نیست. بعضی ها فکر میکنن رابطه خدا با خلق مثل رابطه بنا با بناست. چجوری یه ساختمون ساز اومده اینجا رو ساخته، حالا افتاده مرده، مرده که مرده، اینجا سرپاست. فکر میکنن خدا هم با خلق اینجوریه، یه روزی خدا عالم رو آفریده. نه، اینجوری نیست. بنا این خانه رو ایجاد نکرده که، بنا فقط اومده آب و با خاک قاطی کرده، آجر رو گذاشته، اینا رو ریخته روش، آجر رو گذاشته رو هم. اینها رو از عدم به وجود نیاورده که، فقط صورت داده به اینا. بخاری ساز اومده آهن رو کج کرده، صاف کرده، بخاری درست کرده، دیگه آهن رو به وجود نیاورده. یه مثالی بزنم، شما تو ذهنتون یه ساختمون تصور میکنی، شما وقتی این ساختمون رو تصور میکنی، این ساختمان رو در ذهن خودت به وجود آوردی. تو ذهنت مونتا صورتی ذهنیه، تو خالق این ساختمون ذهنی هستی. خب تا کی این ساختمون تو ذهن تو هست؟ تا موقعی که تو توجه داری بهش. به محض اینکه توجه تو برداری، این میشه نیست. میشه چی؟ نیست. علت ایجابی، ایجادی، خدایی که ایجاد کرده اشیا رو، رابطش این گونه است. چجور تو اگر یه لحظه توجه تو برداری از اون صورت، اون صورت نیست میشه. خدا هم اگر یک لحظه توجهش رو از عالم برداره میشن نیست، موجودات میشن نیست، نه اینکه در هم بر هم میشن. مثل این لام، برق درش جریان داره، تا موقعی که برق هست این روشنه، نور داره. کلیدو که میزنی یه مرتبه میشه نور، میشه چی؟ ظلمت. من شما در دیوار زمین زمان کلان هستیم، فیض وصل خداونده، یعنی دائما خدا داره ما رو ایجاد میکنه. سینما رفتید که اون آپارات رو دیدید که نور میندازه تو صفحه سینما؟ شما تو صفحه سینما نگاه میکنی، انسان میبینی، آسمان میبینی، درخت میبینی، درشگه میبینی، حرکات میبینی. خب اما اگر یه لحظه اون آپارات نورش قطع بشه، اون صفحه چی میشه؟ نیست میشه. یعنی دائما این داره نور پردازش میکنه روی این صفحه که اون تصاویر رو شما ببینی. دائما داره خداوند اشیا رو ایجاد میکنه، فیض میده. یا دائما فضل علی البریه، ای کسی که دائم داری تفضل میکنی به بندگانه. تو زیارت جامعه میخونیم و رحمت و موصوله، رحمتی که وصله، قطع نمیشه. اگه قطع بشه همگی میشن نیست. این نیست که ما فکر کنیم خدا یه زمان این عالم رو درست کرده که تفرقه قائل بشیم، بگیم خدا یه چیزه، این خلق یه چیز دیگه است. خدا یه زمانی درست کرده، حالا گاهی وقت میاد دخالت میکنه، بلا میفرسته، یا گاهی وقت عنایتی میکنه. اینجوری نیست. لحظه به لحظه و آن به آن داره به این عالم فیض میرسه، تعطیل نیست که. امام صادق فرمود اگه قائل به تفرقه بشی، تعطیل راه پیدا کرده در خداوند. رحمت خدا قطع نمیشه که. خالقیت خدا آن به آنه. مگه نمیگیم الله خالق و کل شیعه، خدا خالق همه چیزه. گرمایی که اینجا هست بخاری گرم کرده اینجا رو، اما میگیم خدا خالق همه چیزه. پس چجوری میشه؟ لام داره اینجا رو روشن میکنه، پس خالق کل شیء چجوری میشه؟ اگه قائل باشیم که یه روزی خدا آفریده، با ابر داره بارون میبارونه، پس خالق کل شیء چی میشه؟ پس میبینیم که خداوند در شراشر نظام هستی فعاله و داره تجلی میکنه، دم به دم داره مشیت الهی پیاده میشه، دم به دم، آن به آن. الله نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان و زمینه. یک لحظه فیضش قطع بشه نیست میشن همه. اشیا چی هست؟ اشیا همون رحمت خداونده. رحمت خدا اومده شکل گرفته، شده یه انسان، شده دیوار، شده آسمان، شده زمین، شده شیطان. رحمت رحمانی رو میگیم ها، چون رحمت رحمانی عامه. حتی جهنم هم از رحمت خداست، چون رحمت خدا تا شامل چیزی نشه به وجود نمیاد. اون رحمت رحمانی، اونی که میگه مال مؤمنین خدا رحمتش کنه، اون رحمت رحیمیت، اون فرق میکنه. مثل دریا و موج دریا رابطه رو تمثیل میکنه مولانا، میگه مثل رابطه دریا با موج دریا. موج چیه؟ دریاست، آمده آب شکن خورده شده یه موج. آیا موج جدای از دریاست؟ بله؟ نه. اگه جدا بدونی میشه چی؟ تعطیل. در حالی که اون موج هیچی از خودش نداره، هرچی که از دریاست. رحمت خداست به این شکل در اومده، به صورت آسمان، زمین، ملک، فلک، کشتی، دریا، هر موجودی که میبینی رحمت خداست که آمده به این صورت بروز و ظهور کرده. مثل داستان اون، حالا این مطلب رو عرض کنم اول، همگی غرق در رحمت خداوندن، هیچ چیز نیست که از رحمت خدا جدا باشه، اونم رحمت و موصوله، رحمتی که وصله، دم به دم خدا داره اینو رحمت میکنه تا که این موجود باشه. لام کلیدش قطع بشه نیست میشه. منتها انسان ها گم کردن، چون تصورشون از خدا غلطه، دنبال خدا میگرده. میگه بیدلی، حافظ میگه در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدا یا میکرد. خدا از ما به ما نزدیکتره، مثل اون ماهیایی که توی آب دور هم جمع شدن بچه ماهی ها، گفتن که میگن حیات ما از آبه، ما به آب زنده ایم، اصلا آب ما رو به وجود آورده. این آب کجاست؟ ما میخواییم آب رو ببینیم، چون تو آبن، همیشه آب دیدن نمیتونن آب رو ببینن. شما اگه همیشه تو نور باشی نور رو نمیفهمی. تو عرف اشیا به ازداده ها، اشیا با ضدشون شناخته میشن. اگه همیشه روز بود شما اصلا نمیفهمیدی نور یعنی چی، چون غیر نور رو ندیدی. اینا هم غیر آب ندیدن، مثل ما که غیر رحمت ندیده ایم. رحمت رحمانی، میگیم کو رحمت خدا، کو خدا. یا خفیان لفرط ظهور، میگه ای خدایی که از شدت پیدایی ناپیدایی، از بس خدا ظاهر ناپیداست. گفتن چیکار کنیم؟ رفتن پیش یک ماهی بزرگتر، گفتن ما میخواییم آبو پیدا کنیم، به آب برسیم، این آبو ببینیم چجوری هستن. گفت شما اگه میخوایید آبو پیدا کنید باید برید در دریای هفتم مثلا، اونجا یک ماهی پیر هست، استاده، او آب رو میشناسه، او میتونه به شما معرفی کنه آب چیه. منتها تو این راه خطراتی هست، نمیدونم فلان هست، اون داستان سیر و سلوک. اینا عده‌ای عزم جزم کردن، خطرات رو به جان خریدن، ماهی پیر رو پیدا کردن. گفتن ما میخوایم ببینیم آب چیه. گفت آب همینه که شما درش هستی. گفتن کدوم؟ چی؟ گفت این، گفت حیاتتون به آبه، زندگی اصلا شما جز آب نمیبینی. حالا چون آب همش آبه، نمیتونه غیر آب تصور کنه. گفت خب باشه، اگه میخوایید ببینید باید اون چه من میگم گوش کنید. برید کنار ساحل، یک تورهایی میفته تو آب، خودتون رو بندازید تو اون تورها. اینا آمدن افتادن تو تور. تور کی حالا؟ جذبات الهیه، استاد دستور العمل میده، طرف در مسیر اون جذبه های خداوند قرار بگیره، بعد اون جذبه ها رو میکشه به عوالم بالا. تورها اینا رو کشیدن، اینا از آب که آمدن بیرون دیدن اه بابا ما همش تو آب بودیم، از خود من از آب بودم، چیزی جز آب وجود نداره اصلا، چیزی جز خدا وجود نداره اصلا. فعینما تولو فثم وجه الله، آیه قرآنه، میگه به هر طرف رو میکنی رو کرده ای به خدا، به هر طرف رو میکنی، به هر طرف رو کنی به خدا رو کردی. روایت داره ملکی آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله من از آسمان هفتم از نزد خداوند برای تو سلام آوردم. فرشته دیگه آمد گفت یا رسول الله من از زمین هفتم از نزد خدا برای تو سلام آوردم. ملک دیگه آمد گفت من از شرق عالم از نزد خداوند برای تو سلام آوردم. ملک دیگه آمد گفت من از غرب عالم از نزد خدا برای تو سلام آوردم. خب فی السماء اله و فی الارض اله، آیه قرآن، اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست، کسی از تحت سلطنت خداوند خارج نیست. این نیست که خدا یه روزی آسمان را آفریده رفتی یه کناری گرفته نشسته، به هم زدن پلک تو به اذن و مشیت الهیه، به فیض الهیه. وجود اشیا اصلا قیوم یعنی برپا دارنده، خداوند الان اشیا رو برپا داشته. الان من صحبت میکنم با حول و قوه خدا دارم صحبت میکنم. تو نماز وقتی بلند میشیم چی میگیم؟ به حول الله و قوتهی اقوم و به اقعد. یعنی چی؟ کی میدونه؟ بگید هر کی میدونه بگه. با حول و قوه خدا من بر میخیزم و مینشینم. همین الان دارم دستم رو حرکت میدم با حول و قوه خداونده، حول و قوه ای که دائما داره در وجود من ساری میشه. اگه حول و قوه خدا از دست من بره، حول و قوهش دستمو تکون نمیتونم بدم. اگه فیضش قطع بشه که از دست نیست میشه. اگه فیض قطع بشه این دست نیست میشه، اگه قول و قوهش قطع بشه حرکت من ازم گرفته میشه. اشیا بسته به خداونده، فقیر خداونده. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما نیازمند به خداوندی. نیاز به چی؟ به اینکه به من روزی بده؟ نه، همه چیزمو نیاز فقیر به خدا هستم، نیازمند به خدا هستم. خداوند جدای از خلق نیست که. تصور کنیم همون جوری که من از شما جدایم، خدا از شما جداست. طرف میگه خب پس آقا اینجوری که شما میگید ما عین خدا میشیم، پس من میشم عین خدا. چون میگی به هر طرف رو میکنی به خدا رو کرده ای، من رو میکنم به خودم، به خدا رو کردم دیگه، پس یعنی من خدا هستم. مثال بزنیم، میگیم موج دریا آیا از دریا جدا؟ نه. اما میتونی به این موج بگی دریا؟ نه، موج از دریا جدا نیست، اما دریا هم نیست. این که امام صادق فرمود تفرقه، یعنی که خدا رو از خلق جدا بدونی. خدا یه چیزه، خلق یه چیز دیگه است. این فرمود تعطیله. بعد گفت جمع بدون تفرقه، یعنی بگی جز خدا هیچ چی نیست، هر کی از خداست. میگه این چیه؟ زندقه است. بگی من خدایم، این میشه چی؟ زندقه. اما جمع بین این دو، بدانی که جز خدا نیست، اما خدا محدود به من نیست که من بگم من خدایم. مثل دریا و موج دریا، موج دریا دریا نیست که ما بگیم این دریاست. این تفسیر رو که مولانا میکنه، بعد میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. چون خدا ورای این هاست که باز داریم میگیم، دریا و موج دریا و این ها هم باز خداوند ورای این حرف هاست. به هر جا نگاه میکنی خدا رو میبینی، هر موجودی رو که میبینی خدا رو میبینی، اما نه اینکه او خدا باشه. یه مثال دیگه بزنیم، شما به انگشت من نگاه میکنی کیو میبینی؟ منو میبینی. اما میتونی به این انگشت بگی این فلانیه؟ نه. اما آیا جدای از منه؟ غیر از منه؟ نه. باز میگه ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. ارتباطی داره که مثل اشیا نیست ما بگیم چه جوریه، چون خداوند لیسه که مثل هیشعیه، هیچی مثل خدا نیستی بخواییم مثال بزنیم. خدا و خلق مثل خلق با خلق نیست ارتباطشون، مثل بنا و بنا نیست، مثل پدر و پسر نیست، مثل هیچ کدوم از اینا نیست، مثل خدا و خلقه. خدا مثل خودشه، خداوند مثل خودشه. این توحیده. حالا همینو نمی فهمن، به قول یا حاج آقایش صحبت میکرد در تلویزیون، از علمای بزرگ بود، قدما که با حضرت امام اینا هم ردیف بودن. میگفت یکی از مراجع از نبود، زمان قدیم حضرت امام تکفیر کرده بود، حکم داده بود به کفر آقا روح الله. میگفت اون موقع به امام میگفتن آقا روح الله. میگفت من رفتم پیششون، چرا آقا شما ایشون رو تکفیر کردید؟ برگشت گفت آخه اینا میگن این پوست دست من خداست. گفتم نه آقا اینا نمیگن پوست دست تو خداست، اینا حرفشون یه چیز دیگه است. یالو هم نمیشد بگم تو نمیفهمی، استاد ندیده، تو رشته خودت خوندی، تو این رشته خب توحید نخونده ای تو، نهایتش این که خوندی خدا رو اثبات کنی خدایی هست. حالا چگونت ارتباط خدا با خلق؟ توحید چیه؟ همینو حالا تو همینجا بدونیم، خداوند جدای از خلق نیست، تفرقه نیست، عین خلق هم نیست که بگیم این خداست، بلکه باید جمع کنیم بین این دو که همه آیات خدا هست و خدا نیست. اصلا آیت یعنی چی؟ نشانه. مگه نمیگیم همه عالم آیات خداست، نشانه خداست؟ نشانه یعنی چی؟ نشانه یعنی یه چیزی که یه چیز دیگر رو به ما نشون میده، نشون میده. این بلندگو خدا رو چجوری به من نشون میده؟ با وجودش، چون این جلوه خداست دیگه، به اندازه خودش داره خدا رو به من نشون میده. چون وجود چیزی جز خدا وجود نداره که مستقل، هر کی که وجود داره جلوه خداست، شیطان هم جلوه خداست، منتها جلوه قهره، لذا میره به چی؟ جهنم، چون جهنم هم جلوه قهر خداست، کفار هم جلوه خدا هستن، منتها جلوه چی هست؟ قهر هست، جلوه جهنمی هست، مؤمنین جلوه بهشتی هست. چیزی جز خداوند و آیات خداوند نیست. اینو خوب بفهمید، اگه همین یه مطلب رو بفهمید تو جان جا بدی، وقتی میگی لا اله الا الله، نیست الهی جز الله. اله یعنی چی؟ یعنی موجود مستقل، موجود مستقلی جدای از خدا نیست، هرچی گرد جلوه خدا. لا اله الا الله نفی بت نمی کنه که، نفی اوهامی که مردم جز خدا می پندارن، اون اوهام رو پاک می کنه. لا اله الا الله، فقط اونی که باقی میمونه الله باقی میمونه و جلوات خدا، خدا و جلوات خدا. لذا عارف میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، هر چی میبینه خدا میبینه، میبینه نه که بدانه. الان ما میدانیم اونها که تون تور میفتن اونها میبینن. حالا اون وقت چه حالیه، چه وضعیه، فقط خودشون میدونن با خدای خودشون. که انسان خدا رو ببینه در موجودات، خداوند رو شهود کنه در موجودات. توحید یعنی این، توحید یعنی این که جز خدا چیزی نیست، این رو شهود کنه انسان، میشه توحید شهودی. بعد اون موقع مگه از کسی میترسه؟ از خود جز خدا نمیترسه دیگه، مگه به کسی امید داره؟ میگه اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. وقتی جز خدا نمیبینه میگه اژدها بیاد سر نماز دست تو رو تا کتف ببره تو دهنش، عارف در دلش ذره احساس ترس نمی کنه، چون جز خدا نمی بینه دیگه. وقتی جز خدا ندید از هیچی نمی ترسه، هیچی. وقتی جز خدا ندید، یه داستانی هم بگم خیلی جالبه، عبدالرحمن جامی از عرفاست، شاگردانی داشت که سیر و سلوک می کردن زیر نظر ایشون. یکی از شاگردانش رفته بود در کوه چله نشسته بود عبادت میکرد، مریدانش خبر آوردن که ایشون مار گزیده. خب برید بیارید شو. گفت چی شد؟ گفت آقا مار آمد، من مار رو گرفتم دستم. شما مگه نگفتی همه چی حقه؟ خب مارم حقه دیگه، من گرفتمش، ولی منو نیزد. عبدالرحمن جامی گفت درسته همه چیز حقه، ولی هر حقی هم یه اقتضایی داره. آتش حقه ولی اقتضاش اینه که بسوزونه، کارش اینه. این جلوه حق کارش سوزوندنه. مار اقتضایش حقه ولی اقتضایش نیش زدنه. دستتو ببری تو آتش میسوزی. مگر به آنجایی برسه انسان که در شهود باشه، اون موقع قضیه فرق میکنه. اون موقع دیگه اصلا میره در یه عالمی ورای این عالم قرار میگیره، نه آتش بهش کار داره، نه مار بهش کار داره، نه نمیدونم. امام سجاد سر نماز بود، مار آمد شست امام سجاد گرفت تو دهنش. امام سجاد تکون نخورد، سوس کرد میشه از جنوبش فرار میکنه سر نماز. خدا کجا بود؟ ولی اونها که به شهود میرسن، میگه با عارفی تو دریا میرفتن، طوفانی شد کشتی، همه میدویدن این ور میدویدن، دیدی عارف آرام گرفته نشسته. بودن تو چرا نمیترسی؟ همه دارن فرار میکنن. گفتش که اینا همه به دست خدا هست. از چی میگریزید شما؟ از خدا که نمیشه گریخ. اینا بدون اذن خدا مگه کشتی غرق میشه؟ بعد گوشه عباشو گرفت تکون داد، گفت باد برو. باد رفت، دریا آرام شد. اون که به شهود میرسه، عارفی که به لقاء الله میرسه، این توضیح آب برای ماهیه. توضیح دادیم الان توحید چیه، ولی باید تو اون تور بیفتی. اون تور چیه؟ نواز شبه. اون تور چیه؟ اون یعنی لب ساحل. اون لب ساحل نماز شب خوندنه، ذکر گفتنه، مراقبت کردنه، که بعد یه مرتبه اون تور جذبه میفته و میبره تو. یه مرتبه اون انقلابات روحی، اون جذبه های محبت الهی میبره انسانو، که خدا روزی انسان کنه، روزی انسان کنه که اون جذبات و محبت ببر انسان رو در وادی خدا. کی بود ماز ما جدا مانده؟ من و تو رفته و خدا مانده. کی میشه من و تو بریم خدا بمونه؟ الانم خدا هست مونده. این اوهاممون این دوئیت و تفرق قائله. پدر جلو چشمون بره کنار، ببینیم جز توحید هیچ نیست. که میگن این حالت لذتی داره که اهل بهشت، عامه مردم تو بهشت چنین لذتی نمیبرن. حالا چه حالیه؟ چه لذتیه؟ باید بچشیم دیگه. یه کسی که مثلا میوه انبه نخورده، هزار بخوای پیش بگی آه انبه چه مزه‌ای میده، نمیتونی بگی. الان اونایی که خوردن برای اونایی که نخوردن توضیح بدن اگه راست میگن. با اینکه هزارشون مثل اون رو خوردیم ها، ولی اونو چون نخوردیم نمیتونی توضیح بدیم. مردم تا لقاء الله رو نچشن نمیشه براشون توضیح داد چیه، چه جور لذتیه، نمیشه توضیح داد. فقط ذکر، حضور، توجه، اینی که من در محضر خداوند نشستم، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. خب شب گذشته شب وفات بیبی معصومه بود. چون میدونید در قضیه حضرت معصومه که با کاروانی از بنی هاشم برادرانشون و شیعیانشون و اینا داشتن می اومدن، حضرت معصومه خواهر تنی امام رضا علیه السلام بودن و در میان فرزندان موسی بن جعفر حضرت معصومه شأن خاصی داشتن در علم، در معرفت، در تقوا، چون امام زاده ها با هم متفاوتن. بعد از امام هشتم دیگه در فرزندان موسی بن جعفر مثل حضرت معصومه نداریم و میدونید ازدواج هم نکرده بودن. اصلا دختران موسی بن جعفر هیچ کدام ازدواج نکردن، با اینکه حالا تعداد دقیقشون یادم نیست، 17 تا 17 یا 18 تا دختر داشتن، چون کفر به خودشون رو پیدا نمی کردن، همسر و همتای خودشون رو پیدا نمی کردن، لذا تجرد اختیار کرده بودن. چون می دونید مرد می تونه زن پایین تر از خودش رو بگیره، ولی دختر باید کف، مثلا دختر عاقل، دختر مؤمنه و عاقله حتما روایت داریم باید با کفر خودش ازدواج کنه، باید با همتای خودش ازدواج کنه. و اینا چون کفر بی پیدا نمی کردن هیچ کدام ازدواج نکردن، که بی بی معصومه همراه کاروان که اومدن به ایران که ظاهرن قصد داشتن برن خدمت امام هشتم، از طرفی مأمون میدونید یه دخترش رو داد به امام رضا، یه دخترش هم داد به امام جواد از اون حیله‌گری که داشت و شنیده بود خواهر بسیار عاقله‌ای داره امام رضا، گفته بود ایشونو بیارید برای من که من با این ازدواج کنم. مأمون که وقتی اینا رسیدن به ساوه، حالا ساوه که میگیم در قدیم اینو حضرت آقا میفرمود، ساوه یک منطقه خیلی وسیعی بود، گفت در بعضی از تواریخ داره حضرت معصومه در ساوه دفنه، درسته، منتها نه ساوه الان، ساوه اون موقع خیلی وسیع بوده که قوم جزو روستاهای ساوه محسوب، جز محالات ساوه محسوب می شده. مثلا قوم رو میخواستن بگن میگفتن فی بحیرت ساوه، در کنار دریاچه ساوه است، اینجوری بوده. که حالا به کجا میرسن اینها؟ درگیری پیش میاد، درگیری پیش میاد بین سربازان حکومتی و کاروان حضرت معصومه و چند تا از برادران نازنینش و همراهیانش به شهادت میرسن. دارن 25 نفر، اینجوری های درگیری بزرگی بوده، یک جنگ و خونریزی خیلی بزرگی پیش میاد که مثلا 25 نفر به شهادت میرسن، حالا چقدر زخمی میشن. که بعد حضرت معصومه میفرماد منو ببرید طرف قوم، که قوم شیعه نشین بود از قدیم، قوم شیعه نشین بود، که میرن به قوم. از اون برم حالا سربازا از طرف مأمون دنبالی بوده که از معصومه رو ببرن برای خلیفه وقت، که حضرت معصومه وقتی به قوم میرسه بیمار میشه، تب میکنه و از دنیا میرن. در خونه یه که بودن معروف به بیت النوره، الان هم هست آثارش، حالا یه خونه یه از اتاقی از میگن این خانه‌ای بوده که حضرت معصومه در قم اونجا چند روزی مریض بوده، در اون خانه بوده خانوم، که بعد میان و ایشون رو برای دفن که میارن، در اخبار داره دو تا سوار میان، سواری که نمیشناختن مردم کیان، و اونها میان بی بی معصومه رو به خاک می سپارن. از اون جایی که این اتفاقشون در صابه افتاده بود، ما تعصب داریم چه میلاد حضرت معصومه چه وفات حضرت معصومه حتما مجلس بگیریم. حالا مصادف میشه با شب جمعگاهی، با شب جمعه مصادف نشه، اصرار داریم که جلسه رو بگیریم تا اعلام براءتی کنیم از اونایی که یک روز در صابه مقابل بی بی ایستادن. و واقعا آل علی، آل پیغمبر در همه اعصار مورد هجوم ظالمان بودن، با اینکه مظلوم ترین انسان ها بودن، بی آزار ترین انسان ها بودن، مهربان ترین انسان ها بودن، ولی همیشه از طرف حکومت ها، دولت ها مورد آزار و شکنجه و قتل و غارت بودن. حالا تواریخ رو بخونید، شما یه مقدار فقط قضیه امام حسین رو میدونید و شهادت امام رضا رو میدونید، بدونید چقدر اینها رو اذیت کردن، چقدر اموال آقا موسی بن جعفر رو غارت کردن، اموال امام هشتم رو قبل از اینکه بیاد غارت کردن، چقدر امام سجاد رو اذیت کردن، چقدر اینها رو اذیت کردن تو طول تاریخ. خدا لعنت کنه ظالمان و قاصبان و حقوق اینها رو. امشب که زیارت عاشورا میخونیم انشاءالله نیت کنید که نیت به نیابت از طرف بی بی معصومه که انشاءالله مورد توجه به عنایات بی بی باشیم انشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Yeah. Thank you. Thank you. Oh. واللعنة عليه وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر ظالم له ولا ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شايات وبايات وتابات لا قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا عبد الله جرم. السلام عليك يا عبد الله جرم خالص
اللهم لك الحمد حمد الشكر.